أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المستعين. إنه خير الناصر ومعين. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که در مورد مسافری که واجب است نماز را قصر بخواند، یکی از شرایط اون عبارت است از مسئله حد ترخص. چند جهت در مسئله حد ترخص مورد بحث قرار گرفته بود. یک جهت این که آیا حد ترخص فقط در رفت است یا در اعم از رفت و برگشت، که سه قول در این مسئله وجود داشت که عرض کردیم اینها رو. جهت دوم در این بود که آیا حد ترخص که معتبر است در خصوص وطن است یا اعم از وطن و بلدی که در او اقامه عشره داشته است. این جهت دوم از بحث. جهت سوم این بود که آیا حد ترخص شرط است یا اینکه حد ترخص جزء مقوم موضوع است، که اینا باید بحث بشه. فهرست مباحث که حدود 5 جهت بود را عرض کردیم، بعد وارد ذکر روایات در وارده در این باب شدیم و عرض شد تنها یک روایت است که در او صحبت از تواری از بیوت هست. روایاتی که سماع اذان یک روایت تواری دارد، ولی روایات دیگر عنوان سماع اذان درش بود. این روایات را هم خواندیم. عمدتاً رسیدیم به معنای تواری. حالا تواری چیست؟ تواری به معنای استتار هست. توارا عن البیوت یا توارا من البیوت، یعنی استتر عن البیوت، استتر من البیوت. این جمله را خب واضح است که معنای قلب ازش استفاده کردن. استتر من البیوت یعنی استتر البیوتو من، یعنی اونهایی که در بیوت هستن ای را نمی بینن، نه اینکه این اونها را نمی بیند. خب البته بحث میشه که حالا تو اون آخرین خانه‌ای که در اونجا اگر کسی باشد باید این شخص را نبیند یا نه لازم نیست. میزان اینه که کسانی که در خانه های بلد هستن او را نبینند، نه تا آخرین خانه مثلا. این خودش جای بحث دارد. عمدتاً برخی از فقها از جمله مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه این روایت توارا عن البیوت را که تواری در اون روایت بود که خواندیم، بله بله، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، محمد ابن مسلم صحیح بود، رجل یرید السفر متا یقصر فقال اذا توارا من البیوت، یا بعضی هم مثلا توارا عن البیوت. این قلب است و قلب مجاز هم هست، واضحه. یعنی توار البیوتو من یا عن بیوت هم که معنا ندارد تواری، یعنی توارا اهل بیوت از او. علی حاله دو نحوه از مجاز می شود در اینجا قائل بشیم. توارا حتی توار البیوتو من، یک مجازیت اینه که بگیم این مجاز قلبه، یعنی توارا هوه من البیوت، اون بیوت را، یعنی اون کسانی که در بیوت هستن او را ندیدن. یا اینکه مجاز در حذف بگیریم، یعنی بگیم توار البیوتو من یعنی توارا اهل البیوت من. بعد در بین این دو معنای مجازی، بعد از آنی که معنای حقیقی معنا ندارد اینجا اخذ بشه، و چون معنای حقیقی اینه که توار البیوت و من یعنی بیت او را نبیند، این که معنا ندارد. یا باید بگیم اهل اون بیت نبیند، یا مجاز در قلب قائل بشویم به این که بگیم اینجا بوده توارا به اصطلاح توار البیوت من، یعنی توار هو من البیوت، به حیثی که اهل بیوت او را نبینند. علا ای حاله میفرمایند مجاز در قلب اقرب است از مجاز در حذف که اهل در تقدیر بگیریم، نیاز به تقدیر اهل ندارد. و علا ای حاله معنا میکنند ایشان ماده تواری را که به من متعدی شده است به این که یعنی اون کسانی که در اونجا هستن اون متواری را نبینند، نه اینکه متواری اونها را نبیند. مثلا اگه میگه مثلا زیدون توارا عنا، یعنی ما او را نمیبینیم، نه اینکه او ما را نمیبیند. اینجور باید معنا کنیم. این معنایی است که برای این جمله در روایت اولا بیان فرموده اند. و میفرمایند انصاف هم همین است که ما اینجور معنا کنیم. بعد یک شاهدم برای این معنایی که خودشان بیان فرمودن ذکر میکنم، خوب دقت کنید. شاهدش هم این است که اگر ما به همون سبکی که مشهور معنا کرده ان معنا کنیم، خوب دقت کنید، هیچ وقت حد ترخص به این مقداری که متعارف است الان حداقل در مسئله خفای اعضان به این مقدار حاصل نمیشود، بلکه باید چند فرسخ برود. چون اگر بگیم میزان این است که او نبیند بیوت را، واضح است که به این مقدار که خفای اذان و به اصطلاح جدران هست اینجور نیست که او نبیند بیوت را، بلکه از دور شبه را میبینه. شما الان مثلا فرض کن از دو سه فرسخی گاهی از اوقات شبه یک شهر را، اگر شهر هموار باشد، کوهستانی مانع حاجبی نداشته باشد، در جایی که زمین مسطح است، شما از خیلی راه دور شبه رو میبینید، یا به قول شما مثلا از بلندی باشد از چند فرسخی میشود شما بگیم بیوت رو میبینید، اما او دیده نشود عکسش درسته. برای خاطر اونایی که در داخل شهرن یا در حتی بیوت حاشیه شهر هستن، اونا این شخص را به این جور نیست که مثلا در فاصله خیلی دور ببینن. دقت کردین؟ پس بنابراین میزان در تواری را میفرمایند باید این بدانیم که کسانی که در خانه های اون شهرن و بیوت شهرن، اونها این شخص مسافر را نبینند. این معنایی است که ایشان بیان فرمودند. ولی در مقابل شیخ انصاری رضوان الله علیه میزان را این قرار نداده است، بلکه ایشان و به تبع ایشان مرحوم نائینی معنای دیگری را اختیار کردند که معنایی که این دو بزرگوار در اینجا بیان فرمودن این است که تواری تحققش بین الاثنین هست، یعنی این فعلی است که معنای اضافه در او وجود دارد و این اضافه قوامش به دو طرف مضاف هست، چون تواری یک نسبتی است. وقتی فرض کنین این شخص فاصله گرفت از یک مکانی، همون جوری که این از او دور شده است، اونم از همین به همین نسبت دور شده است. مثلا شما از مشهد که یک فرسخ راه پیمودید و فاصله گرفتین، کمان که شما از فرسخ از مشهد یک فرسخ دورید، شهر مشهد هم نسبت به شما باز یک فرسخ فاصله دارد. اینجور نیست که فصل از یک طرف باشد از طرف دیگر نباشد. پس هر جا تواری و موارات محقق شد، این تواری بین الاثنین هست، اینجور نیست که بین یک نفر رو ده. حالا اینکه نسبت دادن به این شخص چون سبب ایجاد تواری مکلف شده است، لذا به او میبین متواری. دقت کردین که سبب ایجاد تواری کی بوده؟ همین شخصیه که فاصله گرفته است و حرکت کرده است و سفر رفته است. چون به حرکت او این تواری محقق شده است، لذا تواری رو به او نسبت میدن. و میزان رو هم فرمودن این است که این دو هر دو طرف هم دیگر رو مشاهده نکنن، نه اهل بلد او رو ببینن نه این اهل بلد رو ببینن. بعد از کجا بفهمیم اهل بلد این شخص رو نمیبیند؟ از اون موقعی که ایشان ندید اونا را، موقعی که ایشان اونها را ندید. البته نسبت به انسان متعارف در نظر بگیریم و فاصله متعارف و هوا هم از نظر وزن نه خیلی تاریک باشه نه خیلی روشن اونچنانی که هر دو مانع دید بشود، لذا وضع متعارفی رو در نظر بگیریم و حد وسط. اگر این ندید اهل بلد را، اهل بلد هم او را نمیبینه. مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه به تبع شیخ انصاری رضوان الله علیه همینجور معنا کردن، ولیکن در اینجا یک مقداری تأمل و دقت لازم است. تواری علامت برای کیست؟ این مقدمه رو دقت بکنید. ما میگیم که مثلا این شخص باید تواری حاصل بشه تا نماز را قصر بخواند. آیا این تواری علامت و نشانه برای کی قرار داده شده است؟ برای مکلف دیگه، درست است؟ اگر علامت است برای مکلف، آیا می شود فعل دیگری را علامت برای مکلف قرار داد؟ بنده سفر میرم، بنده موظفم که نماز را بعد از حد ترخص قصرن بخوانم، نماز رباعی را. ندیدن کسانی که در بیوت حاشیه شهر نشستن میزان در این که ترخص برای من حاصل بشود، حد ترخص حاصل شود، ندیدن اونها باشد. این اصلا گفته نیست. فعل غیر چه ربطی دارد که علامت برای وجوب قصر بر من باشد؟ لذا باید بگیم که میزان ندیدن خود شخص است، نه ندیدن اهل بلد. حالا حرف اصلا روز مطلب خوب دقت کنیم چی میگه. شاهدی هم بر این ما داریم در مورد سماع اذان یا عدم سماع اذان که در روایاتی دیگر آمده است. آیا سماع خود این شخص است، سماع اهل بلد؟ اونجا رو که کسی نگفته سماع اهل بلد است. اونجا رو همه فقها اتفاق نظر دارن که میزان شنیدن یا نشنیدن این مکلفی که مسافر است هست نسبت به اذان. همون گونه که در بحث شق دوم این به اصطلاح علامت، بر فرض اینکه حالا این علامت قبول کنیم، دارد مسئله اذان است، اونجا سماع خود مسافر است نسبت به اذان و عدم سماع مسافر است نسبت به اذان، نه سماع اهل بلد اذان را یا بس عدم سماع اونها. میزان سماع و عدم سماع کیست؟ این کسی که خارج شده. به این قرینه هم میگیم تواری هم میزان تواری این است، یعنی ندیدن خود این آقا، نه ندیدن اهل بلد. اینم یک شاهد. و ثالثا ما از کجا بدانیم اونها نمیبینن که میزان را ندیدن اونها قرار بدیم؟ موبایل نبود اون موقع، بله، و این ضابط نیست برای اینکه وسیله. حالا ندیدن اونها چجوری ما علم پیدا بکنیم به ندیدن اونها با اینکه ما در این بیابون داریم میریم؟ مگر از این راه که بگیم وقتی ما نمیبینیم بالملازمه اونها هم ما را نمیبینن، چون تواری امر اضافی سرز کردیم. وقتی این شخص متواری از بیوت شد، بیوت هم به قرینه مقابله چی میشود؟ متواری از او. پس بنابراین به لحاظ این که این علامت علامت است برای شخص مسافر و به جهت این که ما علم به تواری اهل بیوت پیدا نمی کنیم و راهی برای علم به این که اونها نمی بینن مسافر را نداریم، باید بگیم میزان ندیدن خود این شخص است. مرزا فند برای این که تواری یک وصف اضافی است، قوامش به دو طرف است و نسبت به مکلف دادن هم از باب این که او سبب تحقق تواری، چون سیر مسافر است که موجب شده است که تواری بین البلد، بین بیوت بلد و این مسافر محقق بشود. لذا بعضی از بزرگان از جمله مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرمایند ما علامت را ندیدن اونها قرار بدین، ندیدن اهل بیوت، این عقل از قفا هست. چرا مستقیم نگیم آقا ندیدن خود این آقا، ندیدن خود این آقا؟ بلکه بالاتر می توانیم ادعا بکنیم که اصلا در روایت نه ملتزم به قلب بشویم که مرحوم های میلانی رضوان الله علیه و برخی شده اند، و نه لازم است که چیزی در تقدیر بگیریم که حذف باشد، که اهل در تقدیر بگیریم، یعنی اصلا قائل به مجازیت نشویم، نه مجاز به حذف نه مجاز به قلب، بلکه قائل بشویم که این عبارت در روایت به همون ظاهر خودش باقی است. چرا؟ چون سفر در مقابل حذر است، چیزی که موجب بروز و ظهور می شود سفر است. سفر شخص که از مدینه بیرون میاد بارز می شود، شاهر می شود، ظاهر و هویدا می شود. در مقابل این مادامی که در داخل شهر است، گم هست به اصطلاح، ناپیداست، ولی وقتی که از شهر فاصله گرفت پیدا میشه، واضح میشه، ظاهر میشه. وسیله نقلیه همینجور، وقتی داخل شهر است در بین وسایل نقلیه دیگر چی؟ پنهانه کنه او. وقتی میاد وارد جاده میشود دیگه از اون پنهانی میاد بیرون، آشکار میشود. مادامی که از اون بعد خاص در حقیقت شخص خارج نشده است، حضور دارد کنده او و غائب از به اصطلاح شهر نیست. پس مراد از تواری از بیوت در حقیقت اینه که یعنی این شخص غائب بشود از بیوت، لازمه غیبت از بیوت عدم رؤیت این شخص است نسبت به بیوت، این بیوت را نبیند. میزانم دیدن خود بیوت است، نه مسئله شبه، که اگر اون شبهی که کردن که برخی هم بر اون اساس اون شبه همینطور مطرح کردن که اگر اون رو ما میزان بدنیم که شبه نبینیم، خب به لحاظی که زمین حالت کروی داره این اینقدر باید فاصله بگیرد که بیش از شاید یک فرسخ و دو فرسخ بشه باید گاهی از اوقات که دیگه شبهی از شیء هم نبینن. میزان شبه ندیدن نیست، بلا شبه از چند فرسخی هم شخص میبینه. میزانی که خود بیوت را نداره، شبه بیوت را، خود بیوت را شما تا وقتی که خود چهار دیواری ساختمان رو اونجوری که باید شاید نبینید، ولو شبهش ببینید، میگه اون ساختمان رو میبینید، میگه نه من شبهی از اون میبینم. اذا فرق میذارن بین دیدن خود بیوت و دیدن شبه بیوت. خب پس بنابراین این که برخی ها آمدن گفتن میزان در تحقق حد ترخص اینه که نه اهل بیوت بلد او رو ببینن و نه این اونا رو ببینن، این وجهی نداره. کما این که گفتن این که میزان ندیدن اهل بلد باشد این شخص مسافر را، اینم که عرض کردیم از اون بچه اول به اصطلاح از این جهت مورد اشکال بیشتری واقع می شود، بلکه میگیم ضابط کلیش همینه که مشهورم فرمودن که خود شخص مسافر اون بیوت را ندیند و هیچ ملزمی بر این که ما ملتزم بشویم به این که قائل به مجاز قلب بشویم یا مجاز در حذف بشویم، هیچ ملزمی و ضرورتی نخواهد بود. پس بنابراین ضابط و معیار ندیدن خود شخص است بیوت بلد را، همون مقدار که پنهان شد و بیوت بلد را ندید، عنوان تواری فی ما بین البلد و این شخص مسافر صدق می کند و با صدق او جواز این که واجب است برای این که نماز را با چی؟ قصرن بخواند. اینم در رابطه با این جهتی که عرض کردم نیازی به تأمل داشت. همینه دیگه، بله، بیشتر از این نیست.
بین دو تا چهار بزن.
و اما روایات عدم سماع اذان، اینم یک جهت از بحث بود. ما فعلا بحث از روایت اولا که صحیح محمد ابن مسلم بود که در اون کلمه تواری فقط در این روایت وجود داشت را عرض کردیم، و با بیانی که عرض شد خلافاً لمرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه، عرض کردیم میزان ندیدن خود شخص است، همونجور که مشهور فرمودند. و اما روایاتی که عنوان عدم سماع اذان آمده است، اینا هم چند تا روایت است. یک روایت چون نخونده بودیم، عن عبدالله ابن سنان، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن تقصیر قال اذا كنت في الموضع الذي، ببینید تسمع فيه الاذان، اینجا دیگه خیلی واضحه، در سماع اذان هیچ کس نگفتی که اونایی که از اهل بلدن اذان را بشنوند، بلکه خود این شخص. فاتمه و اذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر، و اذا قدمت من سفرك فمثل ذلك. این معلوم شود که سماع اذان را هم ذهابن و هم ایابن معیار قرار دادن به عنوان حد ترخص، و حد ترخص هم حد ترخص است در ذهاب و هم حد ترخص است در ایاب. ظاهرا نسبت به او تنها روایتی که مطرح کرده است که در بازگشت هم باید رعایت این حد ترخص بشود، خصوص همین روایت ابن سنان است. روایت دوم صحیح حماد ابن عثمان است که از حضرت صادق سلام الله علیه قال اذا سمع الاذان اتم المسافر، اذا سمع الاذان اتم المسافر. تحقق مسافر کی هست؟ اذان را بشنود اتم المسافر. خب مفهومش اینه که هر وقت اذان را نشنید چی؟ حالا این اطلاق دارد، اطلاقش می شود بگیم شامل ذهاب و ایاب هر دو بشود، چون بحث این ندارد که در ذهاب باشد یا در ایاب باشد. اذا سمع الاذان اتم المسافر، حالا مسافر اتم ذهابن یا اتم ایابن، هم در ذهاب هم در ایاب، اطلاقش از این جهت شامل هر دو صورت می شود.
در برگشت اولا باشه، چون مسافر اسم فاعل دیگه، فاعل حقیقت در منصب و همون مبدا شامل چیزی که متلبس به مبدا میشه نمیشه.
ما گفتیم همینقدر که متلبس به سفر شد مسافره، از نظر شرعی باید حد ترخص رو بپیماید، ولی که نظر عرفی همینقدر که متلبس شد، یعنی اشتغال به سفر پیدا کرد و حرکت کرد، مسافر دیگه از این نظر ما گیری نداریم. تا زمانی که وارد وطن نشده، از موقعی که از وطن خارج شد تا زمانی که به وطن برنگشته است، از نظر عرف عنوان مسافر برای صدق میکنه. پس این روایت گرچه صریح نیست، ولی اطلاق روایت شامل ذهاب و ایاب هر دو را میشود. روایت سوم روایتی است که مفصل هم هست، قبلا هم خوانده شده است در بحث مسافت که سمانیت فراسخ بود، که سمانیت فراسخ رو چجوری معنا کنیم. در اونجا در این روایت دارد که مرحوم صدوق هست در وسایل شیعه روایت رو بیان شده است، در اونجا دارد که و انکان، حالا تقطیع میشه، این زیاد است مفصله، اصلش این است که بله بحث این است که هل تدری کیف سارا ها کذا، قال لأن تقصیر فی بریدین ولا یکون تقصیر فی اقل من ذالک فاذا کانوا قد سارو بریدن و ارادوا ان ینصرفوا کانوا قد سافروا سفر تقصیر و ان کان سارو اقل من ذالک لم یکن لهم الا اتمام الصلاة. قلتو الیس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه اذان مصرهم الذي خرجوا من؟ قال بلى انما قصروا في ذلك الموضع لانهم لم يشكوا في مسيرهم. مقداری راه رفتن، بعد تردید برشان حاصل شد که بروند یا نروند و اینها. دقت کردین؟ بحث در اینه که اینجا میگه اگر کمتر از 8 فرسخ بود، به مقدار یک برید نبود، کمتر از یک برید بود رفت و برگشتشان، لم یکن لهم الا اتمام الصلاة. حالا در ذهن این راوی شبهه ایجاد شد که درست است اینا به یک برید نرسیدن، کمتر از یک برید بود، ولی کن از حد ترخص که گذشتن، و شما اینجوری که انه در ذهنشان بود که اگر کسی از حد ترخص گذشت، مسافر باید نماز رو چی؟ قصر بخواند. چطور در اینجا میفرمایید شما تمام بخواند؟ رضا به عنوان سوال و شبهه‌ای که درش ذهنش ایجاد شد میگه عرض کردم الیس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه اذان مصرهم، اون مصری که خرجوا من، که علل قاعده وقتی اذان را نشنوند باید نماز را تمام بخوانند. پس ببینید ضابط در ترخص عدم سماع اذان هست، یعنی همینقدر که اذان شنیده نشود صدق میکند که ترخص محقق شده است. امام فرمودند بلا درسته، ولیکن انما قصروا فی ذلک الموضع لانهم لم یشکوا فی مسیرهم، اونایی که چون شک در مقدار سیرشان نکرده بودن این چنین بود، ولی اینا الان شک کردن و برگشتن، پس بنابراین رفت و برگشتشان هش فرسخ نمی شود، لذا نماز رو باید تمام بخوانند. پس بنابراین مادامی که سماع اذان بشود مسافر باید نماز رو تمام بخواند، کما اینکه میزان در قصرم عدم سماع اذان است و این یک امر مسلم در ذهنشان بود که بر اساس این امر مسلم شبهه در ذهن راوی ایجاد شده بود. اینا روایاتی بود که درش حد ترخص شرط شد، یک روایت به عنوان به اصطلاح تواری و سه روایت درش عنوان چی بود آقا؟ عدم سماع اذان. و اما روایاتی که دلالت بر این دارد که میفهمان حد ترخص اصلا شرط نیست و اعتبار ندارد، چند تا روایت است اینا رو بخوانیم. قد روی عن صادق علیه السلام انهو قال اذا خرجت من منزله که فقط سر الا ان تعود الی، اصلا بحثی از ترخص نیامده، میگه اذا خرجت من منزله که از خانه بیرون رفتی نماز رو تمام شکسته بخوان تا وقتی که برگردی، دیگه بحث از این که از حد ترخص بگذرد یا نه اصلا حد ترخصی در اینجا ذکر نشده. این یک حالا جواب نمیخوام بدیم فعلا. روایت دوم موثقه علی ابن یقطین است از حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه که حضرت در فرجل یسافر فی شهر رمضان ایفتر فی منزله قال اذا حدث نفسه فی اللیل بالسفر افتر اذا خرج من منزله، اصلا میزان رو خروج از منزل قرار دادن، بحث از حد ترخص باز در اینجا نیست. همینقدر که شب نیت کرده باشد در ماه مبارک رمضان که بر اساس همین هم گفتن سفر در ماه مبارک رمضان، در صورتی که شب نیت کرده باشد این اشتراط نیت در شب از این روایات است، اینجا خروج از منزل موجب قصر است و افطار، دیگه صحبت از عبور از ترخص و حد ترخص نشده است. روایت سوم از حضرت صادق سلام الله علیه فرجل یخرج مسافرن قال یقصر و اذا خرج من البیوت، بحث خروج از بیوت آمده، اونجا منزل اینجا خروج از بیوت، دیگه بحث عبور از حد ترخص اصلا مطرح نیست در این روایت. روایت چهارم از حماد ابن عیسی صحیح است، عن عبدالله عن ابی عبدالله سلام الله علیه عن حماد عن ابی عبدالله رضی قال المسافر یقصر حتی يدخل المصر، بحث اصلا ترخص نیست، تا کی قایت قصر دخول در مصر، دیگه بحث ترخص دید سماع اذان یا مثلا مشاهده بیوت مطرح نشده است، بحثی از ترخص نیامده. طایفه سوم از روایات روایاتی است که حد ترخص رو در خصوص خروج بیان کرده است، اما در عیاب و بازگشت از سفر حد ترخص رو مطرح نکرده. اینا روایاتی است که انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله. Oh.